بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین نامه‌ای که امام حسین علیه السلام در جریان حرکتشون نوشتند در دوران حضور در مکه، نامه‌ای بود که به شخصیت‌های شناخته شده‌ای در بصره نوشتند. این نامه ظاهراً پس از فرستادن نامه نخست به کوفیان هست، یعنی پس از اینکه امام علیه السلام مسلم ابن عقیل رو اعزام به کوفه کردن همراه نامه ای، نامه ای رو هم به سران و شخصیت ها و اشراف و بزرگان در بصره نوشتند. این که عرض میکنم این نامه ظاهراً بعد از اون نامه هست به این دلیل هست که وقتی این نامه به بصره رسید توسط پیک امام حسین علیه السلام به نام سلیمان با کنیه ابو رزین که عبیدالله ابن زیاد در شرف رفتن به کوفه بود، پیک امام جناب سلیمان با خیانتی که از طرف یکی از همین مخاطبان نامه به نام منذر ابن جارود عبدی صورت گرفت، این پیک دستگیر شد و یک روز پیش از اون که عبیدالله راهی کوفه شود جناب سلیمان رو به شهادت رسوند. خب رفتن عبیدالله به کوفه پس از اون بود که جناب مسلم ابن عقیل در کوفه مستقر شده بود، کار خودش رو شروع کرده بود، کار بیعتگیری رو شروع کرده بود و خبرها به شام رسیده بود و از جانب یزید ابن معاویه در شام دستوری صادر شد برای عبیدالله ابن زیاد که حاکم بصره بود که او راهی کوفه شود برای جلوگیری از اقدامات شیعیان، اقدامات جناب مسلم ابن عقیل. خب این نشون میده که پس از این که امام علیه السلام در مکه جناب مسلم را به کوفه فرستاد و مدتی در کوفه جناب مسلم مستقر شده بود و فعالیت می کرد، خب عبیدالله راهی کوفه شد از بصره و یک روز قبل از اون پیک امام حسین علیه السلام رو اعدام کرد، به شهادت رسوند. این ظاهر قضیه نشون میده که از نظر زمانبندی این نامه به شخصیت‌های حاضر در بصره رو امام علیه السلام پس از فرستادن مسلم به کوفه نوشته است. از نظر تحلیلی هم شاهد و مؤیدش این هست که وقتی امام حسین علیه السلام دیدن که مردم کوفه اصرار دارن و این همه اعلان آمد میکنن برای همراهی و معاضدت ایشون و جناب مسلم رو ایشون فرستاد، خب در چنین موقعیتی طبیعی هستش که امام علیه السلام ابتداعا از پیش خودشون بدونی که مثلا نامه‌ای هم از بصره اومده باشد، نامه‌هایی، نامه‌ای رو برای سران بصره از کسانی که شخصیت‌های شناخته شده‌ای بودند و فکر می‌کرد حضرت که زمینه دعوت رو دارند، برای اونها نامه نوشت. لذا من در بررسی خودم این نامه به شخصیت‌های بصره را پس از نامه نخست به مردم کوفه قرار دادم. به هر حال نامه رو حضرت توسط پیک خودش به نام سلیمان با کنیه ابورزین فرستاد و او هم با سرعت نامه رو به کوفه رساند. نامه امام علیه السلام به سران مناطق پنجگانه بصره و همچنین برخی شخصیت‌های شناخته شده‌ای بود، از جمله اونها که چند نفرشون در تاریخ نامشون ذکر شده و البته ظاهراً محدود به اینها نبودند، یکی مالک ابن مسمع بکری، دومی احنف ابن قیس هست که خب این شخصیت برجسته‌ای بود، معروف بود به زعیم عراق، دیگه منذر ابن جارود عبدی بود که خب دخترش رو هم به ازدواج عبیدالله در آورده بود، دیگر مسعود ابن عمر هست، پنجمیش قیس ابن هیثم هست، ششم عمر ابن عبیدالله ابن معمر هست و همچنین جناب یزید ابن مسعود نهشلی. حداقل این 7 نفر نامه امام علیه السلام رو دریافت کردن، ولی این نامه گرچه جداگانه برای این افراد نوشته شد اما مضمون و محتواش یکی بود. یعنی یک نامه از نظر محتوا و متعدد به تعداد افرادی که حضرت براشون مورد نظرشون بود و فرستادند. متن نامه به نقل تاریخ طبری این هست، این گونه هست: اما بعد، فإن الله اصطفى محمدا صلی الله علیه و آله علی خلقه. ابتدا امام علیه السلام اشاره کردن به این که خداوند محمد صلی الله علیه و آله را بر بندگانش برگزید و او را به کرامت نبوت رساند و او را اختیار کرد لرسالته، برای رسولی خودش، برای رسالت خودش او را برگزید. پس از آن خب پیامبر رحلت کرد و اون چه که از مراتب دلسوزی و خیرخواهی بود برای بندگان خداوند، پیامبر ادای وظیفه کرد و هیچ چیز فروگذار نکرد و بلغ ما ارسل به، اون مأموریت ابلاغ رسالت رو به پایان برد، کامل ادا کرد. این جایگاه پیامبر بود و کنا اهله و اولیاءه و اوصیاءه و ورثته، ما خانواده پیامبر بودیم، خیشاوند او بودیم، اوصیای او بودیم، ما ورثه او بودیم و احق الناس به مقامه فی الناس، و ما سزاوارترین مردمان برای نشستن در جایگاه پیامبر در میان مردم بودیم، راهبری و هدایت جامعه و امامت و حکمرانی جامعه به ما میرسید و ما از همه به اون سزاوارتر و شایسته تر بودیم. اما فاستعثر علینا قومنا بذلک، اما قوم ما دیگرانی، نه اونها جلو ما را گرفتند و این حق را از ما ستاندند و برای اختصاص به خودشون دادند و نگذاشتند که ما به اون جایگاهی که مال ما بود دست پیدا بکنیم. ما هم فرزینا و کرهنا الفرقه، خب ما هم پذیرفتیم از سر ناچاری. چرا؟ برای اینکه کرهنا الفرقه، ما از اختلاف افکنی، از دوئیت در جامعه و از شمشیر کشی به روی هم پرهیز داشتیم، خوش نداشتیم. خب معلوم است علی علیه السلام پس از اون که از خلافت و حکومت کنار زده شد چه رویه‌ای پیش کرد برای حفظ اصل دین، برای پرهیز از اختلاف در میان امت اسلامی، از این که اسلامی که تازه نضج گرفته بود و نهال تازه‌ای بود این با این اختلافات و در پی نزاع‌ها و کشمکش‌ها آسیب نبیند، اونگونه که خود حضرت در نهج البلاغه بیان فرمودند. فرزینا و کرهنا الفرقه و او و احببنا العافیه، در این میان ما راه درست رو این دیدیم که از اختلاف و دوئیت پرهیز کنیم و در پی آرامش و تندرستی و سلامت برای جامعه و برای خودمان باشیم. کار به خونریزی و کشمکش و کشتار نکشد. در حالی که ما تردیدی نداشتیم که ما سزاوارترین افراد به این جایگاه بودیم، به نحن نعلم و انا احق و به ذالک الحق المستحق علینا ممن تولا، ما هیچ ذره تردید نداشتیم در این که ما سزاوارتر بودیم به این جایگاه از اون کسانی که این حق رو از ما گرفتن و بر ما مسلط شدن و حکومت رو به دست گرفتن. اما به هر حال اونها این تعبیری که اینجا اومده قد احسنوا و اصلحوا، حالا این تعبیر رو امام علیه السلام از باب تقیه فرمودن، از باب توریه فرمودن، یا اشاره اجمالی به این که اونها ولو ناحق بودند در این جایگاه اما به نسبت وضع کنونی رفتاری اجمالاً قابل قبول داشتند. و تحروا الحق، خب درباره امیرالمؤمنین که معلوم هست و برخی خلفای گذشته هم تلاش می‌کردند که برخی ظواهر رو حفظ بکنن، به ویژه دو خلیفه اول. بعد حضرت بعد از جملاتی که نشون دهنده این بود که حضرت قصد تنقیص و انتقاد نسبت به خلفای اولیه در این نامه خودشون ندارند، پس از این مقدمه چینی فرمودن که نوشتن که وقد بعث رسولی الیکم به هذا الکتاب، من با پیک خودم این نامه را برای شما فرستادم و انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبیه، هدف من، دعوت من، خواست من از شما اینه که شما رو دعوت میکنم به کتاب خدا و سنت پیغمبر، من چیز دیگری نمیخوام. زیرا که فإن السنت قد امیتت، سنت پیامبر از میان رفته، چیزی باقی نمونده. سنت پیامبر رو تباه کردند، از جامعه دور کردند. الان جامعه دو مرتبه جامعه جاهلی شده، حکمرانی جاهلی است، به نام دین، به نام پیامبر، به نام سنت، به نام شریعت، به نام قرآن، علیه قرآن، علیه سنت، علیه احکام الهی عمل میکنند. و ان البدعت قد احییت، بدعت ها برپا شده، مسیرها عوض شده، روش ها روش برخلاف پیامبر، برخلاف سنت پیامبر، برخلاف آیات الهی. خب در چنین جامعه ای اون چیزی که مورد نیاز هست اینه که یک دعوت فراگیری به کتاب خداوند و سنت پیامبر و من دعوت کننده به چنین امری هستم. و این تسمع او قولی و تطیع او امری عهدکم سبیل الرشاد، اگر شما سخن مرا بشنوید و دستور مرا اجرا بکنید و اطاعت بکنید، من هم به راه راست شما رو هدایت میکنم. بعدم با این جمله و السلام علیکم و رحمت الله نامه خودشون رو پایان دادن. خب ملاحظه میشه که در اینجا در تاریخ نقل نشده که از سوی مردم بصره هم پیکهایی یا پیکی نامه هایی مثلا فرستاده شده باشد برای امام حسین در مکه. خود حضرت ابتداءً از پیش جانب خودشون چنین درخواستی رو روانه بخشی از شخصیت ها و افراد شناخته شده در بصره کردند، با این امید که اونها رو به راه خودشون دعوت بکنن، اونها اجابت بکنن و در کنار دعوتی که مردم کوفه کردند و اقدام عملی که امام حسین شروع کردند، خب این دعوت تکمیل بشود. این نامه توسط پیک به مخاطبان اون رسید. تا اونجا که تاریخ نقل کرده برخی از پاسخهای این افراد آمده، البته پاسخ همه افراد ذکر نشده. جناب احنف ابن قیس که به هر حال یک شخصیت مهمی بود، پاسخ عرض کنم که مثبت آنی ندادند. با این آیه فصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، دعوت کردن امام حسین علیه السلام را به صبر و بردباری، به این که ایشون فعلا اقدامی نکنند و این که وعده الهی حق است. و یه گوشه هم که میتونه تعریضی باشد ذکر کردن، ولو ایشون آیه رو خوندن، آیه رو نوشتن، ولی به هر حال در واقع اشاره به این بود که امام حسین نباید به دعوت کوفیان پاسخ مثبت بده. خب حالا یا احنف ابن قیس شنیده بودن یا حدس میزدن که از ناحیه کوفیان دعوت شده و تأکیدی دارن که امام حاضر بشه در کوفه، و احنف به گمان خودش این به مصلحت نبود، لذا پاسخ مثبتی ندادن. منذر ابن جارود هم که متاسفانه خیانت کرد و حالا از سر ترس بود یا اونگونه که خودش بعدها عذر آورده، فکر میکرد که این دسیسه عبیدالله ابن زیاد هست و میخواد او رو امتحان بکنه، او رو آزمون داشته باشه. جناب سلیمان پیک امام حسین علیه السلام رو متاسفانه تحویل عبیدالله داد و عبیدالله هم او رو به شهادت رسوند. اما در این میان یزید ابن مسعود نهشلی بر اساس اونچه که در این منابع اومده پاسخ مثبت داد و اقداماتی رو برای همراهی با امام حسین صورت داد. یک جلسه قابل توجهی از سران برخی قبایل همپیمان خودش تشکیل داد که نام اون قبایل مثل بنی تمیم و دیگران ذکر شده در تاریخ و از اونها درخواست یاری امام حسین کرد، اونها رو به یاری فراخوند، اونها هم استقبال کردند که با تفصیل در تاریخ آمده و او هم بر اساس پاسخ مثبتی که قبائل همپیمان به او دادند نامه ای را به امام حسین علیه السلام در مکه نوشت. هنوز امام گویا در مکه بودند و شایدم توی راه البته مثلا رسیده باشد. به هر حال نامه رو به امام حسین نوشت، اعلان آمادگی برای همراهی کرد. متن نامه‌ای که نوشت بعد از بسم الله الرحمن الرحیم این بود که نامه شما به من رسید و من آنچه را که شما به اون فراخوندید متوجه شدم و من به سهم خودم از شما اطاعت میکنم و به سهم خودم میخوام که به یاری شما بشتابم و خدای تبارک و تعالی هیچگاه بر گرده زمین روی زمین یک کارگزاری که کارگزار خیر باشد و راهنمای راه نجات باشد رو کم نگذاشته، خالی نکرده و شما حجت خدا بر خلقید، شما امانت خداوند در روی زمین هستید، شما برخواسته و شاخه درخت زیتون پیامبرید، تفرعتم من زیتونت احمدیه. خیلی زیبا اینجا اشاره کردن که شما شاخه ای از شاخه های همون درخت محمدی هستید که او اصلش بود و شما فرعش هستید. هو اصلها و انتم فرعها، شما از شاخه نبوتید، شما از خاندان رسالت هستید و اشاره کردن به این که خوشبختانه شما حرکت بکن و اقدام بکن. من بعد خبر دادن، من برخی از این قبائل رو برای شما آماده کردم، اونها حاضر به همکاری هستن. تعبیر کردن فقط زللت لک اعناق بنی تمیم، من هموار کردم اعناق یعنی گردنهای بنی تمیم رو. بنی تمیم با گفتگویی که با اونها داشتم، اونها آماده همراهی با شما هستن و در حالی اونها رو ازشون جدا شدم که بیشترین پیروی رو از شما دارند. تشبیه هم کردن مانند شتران تشنهی که وارد جرگه آب میشن، وقتی میخوان وارد بر اون آبشخور خودشون بشن، چگونه با سرعت حرکت میکنن شتران لب تشنه. بنی تمیم هم این گونه سر در اطاعت شما دارن و به هر حال من اونها رو آماده کردم، چنان که زللت لک رقاب بنی سعد، طایفه و قبیله بنی سعد رو هم اونها رو هم آماده کردم برای شما. و اگر در سینه و دلشون هم حالا کدورتی بود از گذشته، اون کدورت رو زدودم و سینه اونها الان دیگه برق میزنه، مالامال هست از احساس تبعیت از شما. به هر حال جناب یزید ابن مسعود نهشلی چنین نامه‌ای رو برای امام حسین علیه السلام نوشتند و وقتی امام علیه السلام این نامه رو خوندند، دعا کردند برای این بزرگوار، دعا به این که آمنک الله یوم الخوف و عزک و ارواک یوم العتک، که خداوند در روز قیامت که روز نگرانی و ترس هست به تو امنیت بدهد، تو را عزیز بدارد و روز تشنگی قیامت تو را سیراب بکنه. اما تا آمد این جناب یزید ابن مسعود نهشلی به هر حال این قبائل رو آماده بکنه و برای حرکت اونها اقدام بکنه و خودش رو به امام حسین برساند، متاسفانه اونگونه که پیشبینی هم نمیشد و خب امام حسین قبل از این که به کوفه برسد، میدونید خب راه بر او بسته شد و در کربلا فرود آمد و طی کمتر از 8 روز خب اون حادثه کربلا پیش آمد و به شهادت رسید. لذا این جناب یزید ابن مسعود نهشلی وقتی که آماده شد برای حرکت به طرف امام حسین علیه السلام، خبر شهادت امام حسین به گوش او رسید و پیش از حرکتش عرض کنم که این گزارش رسید و او هم از این که از این توفیق باز مونده، از توفیق یاری امام حسین، خب به جزع و فزع و ناراحتی کشیده شد. در این میان یک نفر دیگه هم در بصره پاسخ مثبت به امام حسین داد، ولی روشن نیست که آیا او هم از مخاطبان نامه امام حسین بوده یا نه، یعنی به صورت خاص آیا امام حسین برای او هم نامه نوشته یا نه، از تاریخ روشن نیستش. و او جناب یزید ابن نبیت بصری هست. این بزرگوار از کسانی بودش که خب اقلیت شیعه خالص در بصره بودند. طبری نقل کرده که جمعی از شیعیان در بصره در خانه بانوی شیعه بنا از قبیله عبدالقیس که به این خانم میگفتن ماریه دختر سعد یا دختر منقذ، دو نقل هست، جمعی از شیعیان در خانه این بانوی مکرمه گرد هم آمدند، دور هم جمع می شدن روزهایی و این خانم هم همجور که طبری نوشته خب شیعه بود و خانه او به تعبیر طبری محل الفتی بود برای شیعیان که یتحدثون فی، اونجا جمع می شدن با هم گفتگو می کردن. به هر حال خب اونها که نمیتونستن در مساجد بصره به صورت عمومی با توجه به اینکه در اقلیت بودن و به هر حال تحت سیطره عبیدالله ابن زیاد بود فعالیتی بکنن، در خانه این بانوی مکرمه شیعه امام حسین جمع میشدن. در همین اوان بود که خبر حرکت امام حسین به ابن زیاد رسید و ابن زیادی که دیگه حالا در کوفه مستقر شده بود، از اونجا به جانشین خودش در بصره نامه نوشت. خب حدس میزد که ممکنه افرادی هم از بصره بخوان خودشون رو ملحق به امام حسین بکنن، در میانه راه به امام حسین برسونن و جمعیت همراهیشون افزایش پیدا بکنه. لذا نامه ای نوشت به عامل خودش در بصره که خوب مواظبت بکنه، ان یزع المناظر و یأخذ، دیدبان بگذاره در مسیرها که کسی از بصره به قصد یاری رسوندن به امام حسین خارج نشود، هر کس رو عرض کنم که مضمون بود دستگیر بکنه. راوی این سخن، این گزارش، این مطلب که طبری ازش نقل میکنه، او افزوده که یزید ابن نبید تصمیم بر خروج گرفت. این یزید ابن نبید بصری هم از همون طایفه عبدالقیس بود که ماریه اون بانوی یاد شده از اون قبیله بود، تصمیم گرفت که ملحق به امام حسین برسه. این جناب یزید ابن نبید 10 پسر داشت و خطاب به اونها گفت که کدوم یک از شما همراه من میشود و حاضر هست که به همراه من ملحق به امام حسین بشود. در میان این 10 پسر 2 پسر از پسرای او اعلان آمادگی کردند، یکی عبدالله و دیگری عبیدالله. در این وضعیت بود که جناب یزید ابن نبید، نبید با تا، به دوستان خودش، بیاران خودش در اون خانه ماریه گفت، خبر داد به اونها که من تصمیم بر خروج دارم و بیرون میرم، میرم سراغ ملحق شدن به امام حسین. اونها هشداری بهش دادن که خب با این وضعیت امنیتی اگر از بصره خارج بشوی میترسیم که گرفتار نیروهای ابن زیاد بشی. ایشون هم پاسخ داد که به خدا قسم همین که به تعبیر خودش پاهای شتران من به خارج بصره برسه، اون پستی و بلندی ها، دیگه کسی نمیتونه من رو بگیره، لحان علیه طلب و من طلبنی، دیگه مشکلی نیستش و افراد اگر کسانی از ماموران بخوان دنبال من بیان نمیتونن به هر حال به گرد من برسن و من خودم رو میرسونم. و این بزرگوار هنوز امام حسین در مکه بودند، خودش را عرض کنم که در مکه به امام علیه السلام رسوند و این توفیق رو پیدا کرد که به همراه اون 2 پسرش عبدالله و عبیدالله در کربلا در رکاب امام حسین علیه السلام به شهادت برسن. اما همجور که اشاره کردم مشخص نیست که این جناب یزید ابن نبیت بصری بر اساس اون رابطه‌ای که شیعیان با هم دیگه داشتن و خبرها به گوششون میرسید و در اون منزل گرد هم می آمدن و صحبت می کردن در باره حرکت امام حسین تصمیم به خروج گرفت از بصره، یا او هم از کسانی بودش که نامه امام حسین رو دریافت کرد. در تاریخ چیزی شاهد بر این که نامه حضرت به دست او رسیده باشد نیست. به هر حال یکی مثل منذر ابن جارود هست که نامه امام حسین علیه السلام دریافت کرد، نه تنها همراهی نکرد بلکه پیک امام رو به دست عبیدالله سپرد و باعث خون او شد، این جنایت و خیانت رو کرد. و یکی هم مانند یزید ابن نبید که نه تنها خودش بلکه به همه 10 پسرش گفت چه کسانی از شما با من همراهی میکنه، تحمیلی بر اونا نمیخواست بکنه، و 2 نفر که اعلان آمادگی کردن همراه پدرشون خارج شدن و خودشون رو در مکه به امام حسین رسوندن و همراه امام حسین به کربلا آمدن و به اون مقام والای شهادت رسیدن. صلوات الله علیهم اجمعین.